ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه در واکنش به اقدام آمریکا پیمان INF را تعلیق کرد. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی میگوید موکلانش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند. و وزارت دفاع ایران از تولید موشک جدیدی با برد 1350 کیلومتر خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. در پی تعلیق پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد موسوم به INF از سوی آمریکا، روسیه هم ضمن تعلیق این پیمان اعلام کرده که تولید موشک‌های منع شده را از سر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه اعلام کرد که در مقابله با اقدام واشنگتن دستور داده ارتش روسیه موشک‌های کروز دریایی خود را به موشک‌های زمین به هوا تبدیل کند. روز جمعه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن متهم کردن روسیه به نقض پیمان INF اعلام کرد که واشنگتن این پیمان را تعلیق می‌کند. آمریکا روسیه را تهدید کرده که در صورت ادامه نقض این پیمان در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد حدود 32 سال پیش با هدف از بین بردن موشک‌های هسته‌ای و کروز و سکوهای زمینی پرتاب این موشک‌ها میان آمریکا و روسیه بسته شد. وکیل مدافع رضا خندان و میثم فرهادی روز شنبه از اعتراض دو موکلش به احکام دادگاه بدوی خبر داد. محمد مقیمی اوائل بهمن ماه گفته بود که هر یک از دو موکلش به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شدند. رضا خندان همسر نسرین ستوده 13 شهریور امسال در خانه خود بازداشت و روز دوم دی ماه آزاد شد. آقای خندان پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهاماتش اینچنین گفته بود:
کل این پرونده من و تمام اتهامات، چه تبلیغ علیه نظام، چه تبانی و اجتماع، چه اون اتهام سومی که تشویق به فساد و فحشا بود، همش مربوط میشد به تعدادی پیکسل که از خونه ما پیدا کرده بودن.
فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی هم 9 مرداد ماه امسال در محل کارش بازداشت شد و همچنان زندانی است. مادر آقای میثمی صدیقه پیشنماز در گفتگو با رادیو فردا هم دلیل بازداشت پسرش را داشتن تعدادی نشان سینه خواننده که روی آنها نوشته شده بود من به حجاب اجباری اعتراض دارم. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، امیر حاتمی وزیر دفاع گفته که این موشک جدید قدرت تخریب بالایی دارد و در ارتفاع پایین پرواز می‌کند. بر اساس همین گزارش‌ها این موشک که هویزه نامگذاری شده علیه اهداف زمینی ثابت قرار است به کار گرفته شود. پیش از این مقامات نظامی ایران از طراحی موشک دیگری با عنوان سومار با برد 700 کیلومتر خبر داده بودند. برنامه موشکی ایران با مخالفت‌های شدیدی از سوی آمریکا، قدرت‌های اروپایی و برخی همسایگان ایران روبرو بوده است. این کشورها خواهان مذاکره با ایران در این باره هستند. تهران می‌گوید که فعالیت‌های موشکیش راهبرد دفاعی دارند و در این مورد حاضر به مذاکره نیست. و خبر آخر این که خبرگزاری مهر صبح شنبه از حمله به مراسم صبحگاهی بسیج نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داده و گفته که مهاجمان متواری شدند. بر اساس این گزارش و در پی این حمله یک نفر کشته و 5 تن دیگر هم زخمی شدند. وبسایت خبری جماران به نقل از اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نوشته که این حمله به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر انجام شده. ساعتی پس از این حمله یک حساب توییتری منسوب به گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادستان نیکشهر، 2 فرد مسلح با عبور از دیوار مجاور پایگاه بسیج این شهرستان اقدام به تیراندازی کردند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه برگزاری دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست بدون حضور وکیل انتخابی آنان. ابراز نگرانی عفو بین الملل نسبت به احتمال شکنجه مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای بهائیان و نوکیشان مسیحی و بازداشت فعالان کارگری و صنفی در ایران. من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه دریچه این هفته نگاهی مفصل تر خواهیم داشت به کارنامه 40 ساله مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. دادگاه 8 فعال محیط زیست روز چهارشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گفته وکیل مدافع یکی از این افراد، جلسه دادگاه بدون حضور وکلای انتخابی متهمان و به صورت غیر علنی بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز 8 فعال محیط زیست از 1 سال پیش در بازداشت به سر میبرند. محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی و توضیحاتی درباره اتهام‌های این فعالان.
حدود 1 سال و چند روزه که اینها در بازداشت به سر میبرند. آقای جوکار، خانم بیانی، آقای تاهباز و آقای کوهپایه این 4 نفری هستند که اتهام افساد فی‌العرض رو داشتن. از طریق همون ادعای جاسوسی و بقیهشون اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی رو دقیقا من نمیتونم عنوان بکنم که کدومشون چه اتهامی دارن. فقط میتونم موکل خودم آقای سام رجبی رو بگم که ایشون از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی تبرئه شد و فقط اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع تبانی رو براش گرفتن که الان در این رابطه محاکمه خواهد شد.
بازداشت اسماعیل بخشی، فعال کارگری، و سپیده قلیان، فعال مدنی، هنوز ادامه دارد. عفو بین الملل هفته پیش نوشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت مجدد در خطر ادامه شکنجه ها قرار دارند و خواستار آزادی آنان شد. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نخستین بار آبان ماه در پی اعتراض های کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند و پس از آزادی شرحی از شکنجه های جسمی و روحی خود در بازداشت داشتگاه نوشتند که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد می‌کنند. عفو بین‌الملل خواستار انجام تحقیقات در این باره و محاکمه شکنجه‌گران احتمالی شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همواره از شکنجه‌های روحی و جسمی استفاده کردند.
تحقیقات عفو بین‌الملل در تمام 40 سال گذشته نشون میده که مقامات ایرانی به طور نظامیافته و گسترده از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی استفاده کردند، با هدف مجازات زندانیان، اجبار اونها به اعتراف علیه خودشون و همچنین کسب اطلاعات صورت گرفته. ایران جزء 26 کشور باقی مونده در جهانه که هنوز کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی رو امضا نکرده و هیچ گونه اقدامی برای انجام تحقیقات درباره این سیستم همه جانبه شکنجه بر نداشته و هیچ وقت ما هیچ موردی نداشتیم که عاملین و عاملین شکنجه مورد پیگرد قضایی قرار بگیرن.
محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی، 3 بهائی ساکن شیراز، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سهیل حق دوست، بهائی ساکن قائم شهر، هم به اتهامی مشابه به 4 ماه زندان محکوم شد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو:
بهائیان در 40 سال گذشته به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت دولتی قرار گرفتند و در اوایل انقلاب بیشتر از 200 بهائی اعدام شدند و در 40 سال گذشته هم بهائیان فقط به خاطر اعتقاداتشون از رفتن به دانشگاه محروم شدند، از داشتن شغل‌های دولتی محروم شدند. و حتی مغازه‌هایی هم که با تلاش زیاد شروع کردن، حتی اونها هم در بسیار موارد بسته شدن و همواره دستگیر میشن، زندانی میشن و به حکم‌های سنگین محکوم میشن.
همزمان سامان عزیفی، شایان معنوی، شیرین بنی نژاد و بدیع صفوجود هم به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شدند. اقدامی که طی 14 دهه گذشته در مورد هزاران جوان بهایی صورت گرفته است و مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر، آن را اقدامی سیستماتیک می داند.
عمر جمهوری اسلامی برابر با عمر تبعیض علیه بهایان در دولت و حکومت جمهوری اسلامی بوده. اما اون چیزی که در مورد حق تحصیل بهایان مشخصه اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی و قبل از اون انقلابیونی که بر سر کار آمدن در خصوص بهایان از همان سالهای اول انقلاب برخورد کردند. از سال 1159 تصفیه و برخورد با شهروندان بهایی که در دانشگاه حضور داشتند و یا تحصیل میکردند شکل گرفت و در همون سالهای اول انقلاب بیش از 1000 نفر اخراج شدند. در 40 سال اخیر بر اساس گفته تشکیلات بهایی بیش از 100,000 شهروند بهایی در ایران از حق تحصیل محروم شدند و یا از دانشگاه اخراج شدند.
سینا مولودیان، نوکیش مسیحی ساکن اصفهان، و اسماعیل مغربی نژاد، دیگر نوکیش مسیحی ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، اما از محل نگهداری و علت بازداشت آنان خبری منتشر نشده است. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
در مجموع سال 2018 میلادی نزدیک به 171 نفر مسیحی در ایران به خاطر دلایل عقیدتی دستگیر شدند. در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این فشارها بودیم، فقط هم محدود به دستگیری ها و اتهاماتی که بعضن از نوع امنیتی به مسیحیان میزنن نمیشه. از همون روزهای اول انقلاب، تقریبا 2 هفته بعد از انقلاب، اولین کشیش مسیحی در دفتر کارش کشته شد، سربریده شد. بسته شدن کلیسا از همون دوران باب شد و ادامه پیدا کرد. الان هم بعد از گذشت سالها انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع هست. بخشی از کسانی که دستگیر میشن به خاطر فشار بیشتر، حتی از کارشون اخراج میشن، از دانشگاه اخراج میشن و فشارهای گوناگونی که تداوم داشته، این روزها ما شاهد اوج این وضعیت هستیم.
جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، دبیر هیئت مدیره و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز 9 بهمن ماه به اتهامی نامشخص بازداشت شدند. حسین رضایی، فعال صنفی معلمان در بوشهر، هم هفته پیش بازداشت شد. و محمد علی زحمتکش، معلم ساکن شیراز، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات صنفی به 2 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا، درباره برخورد مقام‌های ایران با فعالان صنفی و کارگری در 40 سال گذشته می‌گوید:
از هم فردای پیروزی انقلاب، عملاً جمهوری اسلامی و حاکمان انقلابی تازه به قدرت رسیده برخورد چکشی داشتن با مخالفت‌هایی که در چارچوب ایدئولوژی حاکم نمی‌گنجید. به این ترتیب معلمین جزو اولین گروه‌هایی بودند در جامعه مدنی که سرکوب شدند، بازداشت شدند، اخراج شدند. در محیط کارگری به همین ترتیب بعد از سرکوب احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی کارگری مستقل هم سرکوب می‌شن. تا به امروز هیچ سالی نبوده، متاسفانه باید گفت هیچ ماهی نبوده که فعالین کارگری به طور مشخص سرکوب نشن، بازداشت نشن، به دفاترشون حمله نشه و فعالین معلمی و صنفی هم به همین ترتیب. انقلاب 57 به یک معنا در پیوند با فعالین کارگری و صنفی و معلم‌ها به معنای انقلابی هست برای شروع سرکوب هر نوع کنش مستقل.
با چند خبر کوتاه، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، از صدور حکم 6 ماه زندان برای خود خبر داد. او به توهین به رئیس قوه قضاییه متهم شده و بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده، باید خود را به اجرای احکام معرفی کند. علی نجاتی، فعال کارگری، که 8 آذر ماه در پی اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، روز دوشنبه به مرخصی درمانی اعزام شد. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی، با وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی آزاد شد. و رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین، 3 عضو کانون نویسندگان ایران هم که 2 بهمن ماه بازداشت شده بودند، پس از 1 هفته با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.